أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. قرآن از اون جهت که نور است، هر گونه ادعایی را در کنار دلیل و بعد از دلیل طرح می‌کند. وگرنه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم نبود. اگر فرمود لا اکراه فی الدین، بعد از این که فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی بعد از اثبات وحدانیت حق، حیات حق، قیومیت حق، مالکیت مطلقه حق، ملک مطلق بودن حق و اینکه احدی حق وساطت ندارد مگر به اذن حق و اینکه همه علوم از آن حق است و اینکه احدی به چیز علم ندارد مگر به اذن حق، این گونه از معارف را قبلا بیان کرد. بعد فرمود اگر این معارف بلند را شما در جامعه طرح کنید نیازی به اجبار نیست، چون قد تبین الرشد من الغی پس لا اکراه فی الدین. نه این که ابتداعاً بفهمد لا اکراه فی الدین، یک دعوای محض بدون برهان، این چنین نیست. از اون طرف از همه ایمان بخواهد، از این طرف بفرماید لا اکراه فی الدین. پس بعد از اثبات معارف بلندی که در آیه قبل هست به نام آیت الکرسی، اونگاه فرمود لا اکراه فی الدین. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اگر این لا اکراه به عقیده متوجه شد، این نفی جنس است، یعنی اصلا اکراه ممکن نیست. لا اکراه فی الدین نظیر این که بفرماید شرک نیست، شریک الباری نیست، یعنی این جنس در خارج ممتنع الوجود است، چون امر قلبی با اکراه حاصل نخواهد شد. و اگر ناظر به اعمال باشد، نظیر کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، این معناش آن است که اگر چیزی را کسی کره میپندارد اشتباه میکند، چون همه این احکام برای حیات فرد و جامعه هست. فرق این دو امر آن است که اگر کسی خواست دیگری را به اجبار به اسلام معتقد کند، اشتباه کرده است، زیرا اون شخص مکره بر کفرش باقی است واقعا، گرچه اسلام آورد لسانن و این شخص اجبار کننده پنداشت که دیگری را با اکراه مسلمان کرده است، غافل از این که لا اکراه فی الدین، چون دین اکراه پذیر نیست. و اگر ناظر به اعمال و افعال باشد، اگر کسی را با امر معروف و نهی از منکر وادار کنن که کار را انجام بدهد و او بگوید شما مرا مکره کردید، وادارم کردید، بر خلاف خواسته من بود، او اشتباه می کند، زیرا اگر تشنه ای را به اجبار به کنار کوثر ببرند، در حقیقت احیای اوست نه اکراه، پس یا فاعل اشتباه می کند یا قابل. فرق این دو مورد هم در این است که در اولی فاعل اشتباه می کند، در دومی قابل. اگر کسی را به اجبار وادار کار خیر کردن و او در محدوده اسلام به سر برد، نباید بپندارد که مرا مکره کرده اید، زیرا لا اکراه فی الدین، چون دین عامل حیات است. اگر کسی را بخواهن از مرگ برهانن و او را زنده کنن، این نسبت به او کره نیست، مکروه نیست، تا بگوییم تحمیلش بر این امر اکراه است. تشنه ای را به چشم رسوندن اکراه نیست، گرچه او تخیل اکراه کرده است. پس اگر به عقیده برگشت، تخیل اکراه مال فاعل است، و اگر به عمل برگشت، تخیل اکراه مال قابل. مطلب سوم آن است که گاهی دشمن و گاهی دوست نادان مسئله دین را احیانا با اکراه همراه دانستند. گفتند دین با شمشیر صحابه، مخصوصا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیشرفت کرد، غافل از اینکه شمشیر حضرت برای حفظ دین بود، نه برای اکراه دیگران. بیان ذلك این است که بیگانه میپندارد که دین با شمشیر پیشرفت کرد. دوست غافل برای اینکه به این اشکال پاسخ بدهد میگوید لا اکراه فی الدین، شمشیر مخصوص رسول اکرم بود، جهاد مخصوص رسول اکرم بود و یا مخصوص ولی از ارواحنا فدا هست و در زمان غیبت ما جنگی نداریم، جهاد و قتالی نداریم و نظائره. غافل از اینکه این لا اکراه فی الدین نه تنها با آیات قتال و جهاد مخالف نیست، بلکه بیانگر آن است که قتال و جهاد اکراهی ندارند. یعنی قتال و جهاد نه اکراه است برای دیگران چون دیگران در پذیرش دین مختارند، و نه اکراهی است برای رزمنده ها برای اینکه رزمنده ها را میخوان احیا کنند. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. پس نه نسبت به داخلی اکراه است نه نسبت به خارجی. اما اینکه گفتن دین با شمشیر پیشرفت کرد، این اشتباه است، برای اینکه در اون 13 سالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانش و اصحابش در مکه به سر می بردن جز فشار چیز دیگر نبود. و اگر چه عده‌ای در مکه مسلمان شدن یا عده‌ای از مدینه در مراسم حج به حضور رسول الله می آمدن و اسلام می آوردن، این طبق دعوت به تبلیغ اساسی بود. پس در طی 13 سال که اسلام منتشر شد روی همون حکمت و برهان و موعظه و امثال ذلک، بعد هم که وارد مدینه شدن و یک سازمان دولت و حکومت تشکیل دادن، طوری نکشید که از هر طرف اینا را مورد تهاجم قرار دادن. جنگ بدر صغرا بود، بدر کبرا بود، بعد احد بود، مرتب بر اینها میتاختن تا اینها رفتن قدرت پیدا کنن. هنوز به مقام اقتدار نرسیدن که این کریمه ناظر شد لا اکراه فی الدین، این که آخر عمر حضرت ناظر نشد. هنوز مسلمین قدرت پیدا نکردن که لا اکراه فی الدین ناظر شد. پس کجا اسلام با شمشیر پیشرفت کرد؟ آره، شمشیر اسلام را از مرگ نجات داد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. اما اسلام با استدلال پیشرفت کرد نه با شمشیر. و اینکه در سوره مبارکه انفال فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. برای این است که نیروی دفاع را دارد تقویت میکند، چون در همه موارد جنگ ملاحظه فرمودید اسلام مظلوم بود و روزی هم که خدای سبحان به مسلمین اجازه جنگ داد، تعبیرش این بود که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. ما به کسانی که تا کنون مقاتل بودند، بیگانگان نسبت به اونها مقاتل بودند، ما به مقاتلین، به افراد مورد تجاوز و تهاجم اجازه دفاع داده ایم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مظلومان اجازه دفاع دادیم. تا رفتن قدرت پیدا کنن لا اکراه دین آمده. پس کجا اسلام با شمشیر پیشرفت کرد؟ استفاده از شمشیر طبق این آیه سوره مبارکه انفال که در آیه 560 سوره انفال فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، برای مراحلی است. یکی از اون مراحل این است که جلوی تهاجم بیگانه ها را بگیرید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به مظلوم اجازه دفاع داده شد. گاهی مظلومین به قدری در حد ضعفن که چاره جز صبر نیست، لذا این 13 سال رو با صبر ساخت. وقتی به مدینه آمدن یه سازمان حکومت و دولتی تشکیل شد، فقط به اینها اجازه دفاع داده شد. و در همین زمینه آیاتی که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت شاهد گویاییست که در همین آیه سوره بقره آیه 191 فرمود والفتنه اشد من القتل. اینا که اهل آشوبن مزاحم مسلمینن، جلو اینا را بگیرید، چون والفتنه اشد من القتل، که مسلمین را از شر کفار برهانیم. پس
دفاع برای نجات محرومین، این تشریح شد یک مرحله که این هرگز با اکراه همراه نیست. وقتی محرومین از فشار ظالمین نجات پیدا کردند، اونگاه مسئولین حوزه اسلامی میخوان آزادانه تبلیغ کنند. بیگانگان جلوی این آزادی تبلیغ را میگیرند. باز اینجا اجازه دفاع داده شد که شما بیگانه را از سرراتون بردارید و آزادانه تبلیغ کنید. وقتی تبلیغ کردید آزادانه، بالاخره باید احکام اسلامی بعد از پذیرش عمل بشود. عمل به احکام یعنی همون سیاست اسلامی، همون حکومت اسلامی، همون نظام اسلامی. بالاخره مردمی که در جهان طبیعت زندگی میکنن عالمی است با تزاحم. این چه نیست که همه اینها مثل فرشته باشن، کسی گناه نکنه. یقینا در این جهان گناه هست و نمیشود جلوی گناه را نگرفت و نمیشود جلوی گناه را با قوانین غیر الهی گرفت. اگر گناه فعل جمله ضروری است نه بل جمله، و اگر جلوی گناه را ضرورتاً باید بل جمله گرفت بدون مسامحه، و اگر قانونی که جلوی گناه را میگیرد فقط باید قانون الهی باشد ولا غیر، پس حدود هست، تعزیرات هست، قصاص هست، امثال زاده. این بدون نظام و حکومت میسر نیست. برای تشکیل نظام و حکومت هم بیگانگان مزاحمند. اینجا هم باز مسئله دفاع مطرح است. پس چه برای نجات محرومین که مرحله اولاست، چه برای آزادی تبلیغ که مرحله ثانیه است، چه برای تأسیس حکومت اسلامی که مرحله ثالثه است، چه برای حفظ حدود و ثغور مسلمین بعد از تشکیل که مرحله رابعه است، در همه موارد دفاع است. پس اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هرگز با لا اکراه فی الدین سازگار نیست. این گونه از آیات هم قبل از لا اکراه آمده، هم بعد از لا اکراه نازل شده، هم همزمان با لا اکراه نازل شده. در همین کلمه طیبه لا اکراه فی الدین به دنبال شامده طاغوت رو طرد کنیم. خب چجور طاغوت رو طرد کنیم؟ فمون لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر به طاغوت. این رو فقط به زید و عمر میگوید یا به امت اسلامی میگوید. امت اسلامی اگر خواست به طاغوت کفر ورزد، بدون جنگ که ممکن نیست، خواست طاغوت را طرد کند، دفعاً یا رفعاً طاغوت آمده را رفع کند، یا طاغوتی که قصد تهاجم دارد او را دفع کند، و این بدون شمشیر نیست. خب چجور یک بار به طاغوت بشود؟ طاغوتی که به هیچ وجه قانع نیست شما چجور به او کفر بورزید؟ این شدنی نیست مگر با عید دلها مستطعت و منقوبه. این همون بیانیست که در صدر سخن به عرض رسید که قرآن کریم دعوا را در آغوش برهان ذکر میکند. لذا میشود نور. این چینیست یه سلسله دعاوی را ارائه بدهد بعد بگوید خودت بیندیش و بفهم. در همین آیه که فرمود دین اکراه ندارد، فرمود تا دست رد به سینه طاغوت بزن. تنها سخن از فرد که نیست، یا سخن از اندیشه طغیانگری نیست، سخن از طرد طاغوت است. چه برای فرد، چه برای امت، چه در مرحله اندیشه، چه در مرحله صفت، چه در مرحله فعل. جامعه و امت اسلامی اگر بخواهد به عروه وثقا مستمسک باشد، باید به طاغوت کفر بورزد. کفر با طاغوت هم که آسان نیست. پس در همین آیه مسئله جنگ را مطرح کرد، مسئله عید دلهم را طرح کرد. دلالت به اقسامش حجت است. فهمود شما فهمود اگر بخواهید به عروه وثقا تمسک کنید، باید به مثل لا اله الا الله باید به طاغوت کفر بورزید. کفر من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، البته تکلیف است، انسان هم مخیرند، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این هم با صدر سازگار است. الان هم کسی آزاد است، میخواد به طاغوت کفر بورزد، میخواد به طاغوت کفر نورزد، ولی جهنم در پیش است. فرمود اگر کسی خواست به عروه وثقا تمسک کند، اول باید به طاغوت کفر بورزد. کفر به طاغوت هم که با جنگ، بدون جنگ نیست. برای اینکه حتی قدرت دفاع هم نداشتن. دفاع از احکام بین المللی اسلام است. دفاع نظیر نماز و روزه نیست که در حوزه اسلامی باشد. که دین به انسان میگه چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی دفاع واجب است. میخواد فهمت اسلام رو خاصی بپذیری خاصی نپذیری، اما این مسئله مربوط به احکام بین المللی اسلام است. مثلا فرمودن شما وقتی خرید و فروش میکنید به کسی کم ندی، میخواد اون طرف مسلمان باشد میخواد غیر مسلمان. یه مسئله دیگه است که حربی مالش فی المسلمین است، گاه انسان استنقاض میکند، اما یه وقت نست در داخل حوزه اسلامی کسی به سر میبرد، مالش فی برای مسلمین نیست. میفرماد کم فروشی حرام است، خواه مشتری مسلمان باشد خواه کافر. دروغ گفتن حرام است، خیانت حرام است، رشوه گرفتن حرام است، خواه طرف مسلمان باشد خواه کافر. اهانت به پدر مادر حرام است، خواه مسلمان باشد خواه کافر. اینا جز احکام بین المللی اسلام است. در بحث های احترام به پدر مادر ملاحظه فرمودید که خدای سبحان دستورش این است: فصاحب هما فی الدنیا معروفا. شأن نزولش به شرعش هم همین بود که اون پدر و مادر اصرار میکردن که این پسرشون از اسلام دست بردارد. این جوان آمد حضور رسول خدا عرض کرد که من مسلمانم، من پذیرفتم دین شما را، اینا را مرا به بت‌پرستی دعوت میکنن. میگن چرا دست از بت‌پرستی کشیدی؟ آیه ناظر شد که به این جا هدا که الان توشه که بیمال سلک به علم فلا تو تعرما، اما به صاحب ما فی دنیا معروفا. اگر نو اصرار دارن که تو دست از اسلام برداری در اینجا تبعیت نکن، اما با اینکه پدر کافر است، مادر بت‌پرست است، مشکن در مسائل دنیایی حرمت اینا رعایت کن، مشکلاتی دارن حل کن، حقوق اینها را رعایت کن، به اینها بدرفتاری نکن. امثال ذلک دفاع هم از احکام بین‌المللی اسلام است. قرآن می‌فرماید چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی بر تو واجب است که زیر بار ستم نروی. مثل نفس کشیدن در فضای آزاد، کسی بگوید آقا من نمیخوام نفس بکشم، خدا میفرماید چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی این یه حکم بین المللی است، تو باید نفس بکشی زنده باشی. کسی نمیتواند باید من انتحار میکنم خودکشی میکنم، حالا نه چون مسلمان نیست این کار برای او حلال باشد، یا اگر کسی مسلمان نبود میتواند بگوید من نفس نمیکشم و میمیرم. مسئله دفاع این چین است. این دفاع در طی 13 سال هم نبود، لذا به تعبیر بعضی از ظرفا اینا 13 سال فقط خورد بود بدون زد، زد خورد دکانه بود، 13 سال میخورده فقط کودک میخورده. در مدینه بود که زد خورد شروع شد، هرگه اسلام زد نداشت، یا میخورد یا زد خورد بود. تا رفت قدرت پیدا کند فورا فبود لا اکراه فدی. اما در کنار همین لا اکراه فدی فرمود اگر خواستی جهنم نروی و نسوزی باید به طاغوت کفر بورزی. کفر با طاغوت هم که بدون جنگ ممکن نیست. پس در همین آیه مسئله جنگ تعبیه شد. فمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعقبه الوثقی. طاغوت را ملاحظه فرمودید در موارد زیادی قرآن کریم این کلمه را به کار برده است و فرمود شما در مسائل قضایی، در مسائل مراجعات حکومت و داوری ها موظفید که به محاکم طاغوت کفر بورزید. فرمود اینها یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خب شما اگر خواستید بگویید من در این کارها به سازمان بین الملل به شورای امنیت سری نمی زنم، سری نمی سپارم، این بدون شمشیر نیست. این همون نظیر 13 سالیست که الان مسلمین دارن می خورن، وگرنه قد امروا ان یکفروا به الطاغوت. و فرق نمی کند انسان برای فرشش به محکمه طاغوت برود یا برای کشورش به محکمه طاغوت برود. این همون محرومیت و مظلومیت اسلام است. خب فرمود شما موظفید که به طاغوت کفر بورزید، هرگز به محاکمه طاغوت مراجعه نکنید. اگر کسی بخواهد این کار انجام بدهد یا خودش با در سازمان ملل حضور داشته باشد یا چنگار اینا لاقل برهد، به این بدون شمشیر نیست. چگونه ممکن است انسان به طاغوت کفر بورزد بدون شمشیر؟ و ما مأموریم که به طاغوت کفر بورزیم در محاکم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خب اگر امتی خواست به طاغوت کفر بورزد برای خودش محکمه قضایی داشته باشد، این بدون شمشیر نیست. فتحسر که نه اون طعن دشمن وارد است نه این خوشباوری دوست که به لا اکراه تمسک کند، بعد بگد در اسلام جنگی نیست، فقط در صدر اسلام بود، بعد منتظر ظهور حضرتیم. حضرتم که آمد اول از ما همین رو میخواد و عده چون حضرت غایبن به او سر میسپارن و اگر حضرت ظاهر بشود اول کسی که با حضرت در میفتن همینا. اگر کسی بخواد محکمه داشته باشد که بیگانگان نمیگذارن، چاره جز شمشیر نیست. هر دو برای دفاع است در حقیقت. این محرومیت جدایی، فقر جدایی، دفاع است. کسی رو نه با تهدید می شود مسلمان کرد، نه با تهبیه. اون برهان عقلی فرق نمی کند. برهان عقلی می گوید مبادی اعتقاد اگر حاصل شد عقیده می آید، وگر نه نه. تهدید و تطمیع توان اون را ندارن که به جای عقیده در دل نفوذ کنن. ممکنه در محور خیال اثر بگذارن، خیال چون عقیده نیست. یک فرد یا ملت متخیل او معتقد نیست. فرق خیال و عقل این است که خیال با تصور کار میکنه، عقل است که تا تصدیق نیامد کار نمیکنه. در منطق بین قضیه و تصدیق هم ملاحظه کردید فرق گذاشتن. در بعضی موارد قضیه هست، یعنی موضوع هست، محمول هست، یه مبتدا هست، یه خبر هست، هر دو هم مرفوع هن، اما قضیه هست، تصدیق نیست. قیاسات شعری این چنین هم. در قیاسات شعری اگر چند تا مقدمه تشکیل شد همش قضیه است، هیچ کدوم تصدیق نیست. نظیر این که شما اگر بخواید کودک را تهیج کنید، به بازی بگیرید، در کودک اگر خواستید او را به بازی بگیرید، نه شما تصدیق دارید و نه اهل تصدیق است. با خیال مسئله حل می شود. یک غذای بسیار لذیذ و گوارایی را اگر 4 طعن و 4 تشبیه در کنارش آمده است، نفس از پذیرش به خوردن او منزجر است. این انزجار کار قوه خیال است. با اینکه انسان یقین دارد این عسل مصفاست و غذای بدی نیست، اگر یک شاعری یا یک ادیب توانایی با نثر یا نظم 4 تشبیه بدی نسبت به این عسل خوشرنگ کرده است، تب از خوردن او منزجر است. این کار خیال است، نه کار عقل. با قضیه مسئله حل است، نه با تصدیق. اون قیاس برهانی است که تصدیق درش است، خطابه است که تصدیق درش است ولو ظنی، مغالطه است که تصدیق درش است ولو غلط. اما در قیاسات شعری اصلا تصدیق نیست. مثل اینا که با مد زندگی میکنن، میگن امروز این لباس مده. این با خیال زندگی میکند، این متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. وگرنه از او برهان بخواهید به چه دلیل لباس باید این چنین باشد، به چه دلیل لباسی که اونها فرمش دادن ما باید مدشه بپوشیم، جواب قانع کننده ندارد. ولی با خیال زندگی میکند. به کسی بگوید چرا به این دلیل محاسن باید اینقدر بلند باشد، این به خیال زندگی میکند. یا چرا اینقدر باید کوتاه باشد، این به خیال زندگی میکند. این متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. در این گونه از موارد اگه کسی خیال کند با تهدید یا با تطمیع توانست کسی را به وحدانیت حق معتقد کند، اشتباه کرده است. دل فقط به مبادی خود وابسته است. اگر حاصل شد عقیده پیدا می کند، اگر حاصل نشد عقیده پیدا نمی کند. تهدید یا تطمیع ممکن نیست در محور دل اثر کند، چون که مظنه هم نمی تواند. این که فبود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سرش همین است، بانگ تصدیق است. منتها چون 100% نیست، 99% است مثلا، سودی ندارد. دل را طور ذات اقدس اله آفرید تا برهان 100% در کنارش نیارمد او سر نمی سپارد. این خصیصه دل است. حالا ممکنه حرف نزند اما باور نکرده است. از این جهت زن در اصول دین حجت نیست. نه حجت نیست، یعنی حرام است شما سخنان مزنون در مسائل اعتقادی بگویید. این ارشاد است، یعنی نگویید که اثر ندارد. اگر کسی با مظنه خواست بیاندیشد، میبیند یک کمبودی در کنار ذهنش هست. چون کمبود دارد هرگز باور نمی کند ولو حرف نزند. ان الظن اصلا لا یغنی من الحق شیئا، مظنه اثر ندارد فضلا عن الخیال. بنابراین نه اون پول کار رس بود، نه این شمشیر، هر دو در محدوده دفاع بود البته، یا محرومیت زدایی بود یا طغیان زدایی و امثال ذلک. و اگر کسی حکومت اسلامی تشکیل داد، در داخله حکومت اسلامی یه فشار هاست، این فشار تحمیلی است. در حقیقت مثل آن است که هر روز در اتاق عمل با اجبار دست و پای در قطع میکنن. این برای حفظ حیات اونهاست. هر روز در داخله نظام اسلامی در شلاق میزنن، این برای حفظ حیات اونهاست. بانک از سمی سلام الله اعلان رسمی کرد که من هرگز کسی را به اکراه به دین دعوت نکردم، وادار نشدم. فمود لعقودن الظالمه به خزامتهی حتی اوردهو مناهل الحق ولو کان کارها. من دماغش رو با تناب ببندم، این رو به عدل میکشانم. ولو خوشش نیاد. این محدوده عمل و اجرای حدود یه مسئله است. مسئله استدلال و برهان حرف دیگه است. این تو خطبه های مبارک حضرت است. فمود لعقودن الظالمه به خزامتهی حتی او ردهو من هلال حق. من این رو میخوام به چشمه بیارم. مناهل یعنی چشمه ها. ولو کان و کاره ها. و اگر کسی خواست نظام اسلامی تشکیل بدهد، دشمن باز مرتب میتازد. اگر برای تاخت و تاز آب و خاک بود، خب این دفاع است. اگر برای تاخت و تاز ارض و ناموس بود، این دفاع است. اگر تاخت و تاز برای اسلام بود، اونم دفاع است. برای اینکه بخوان حق حیات را از آدم بگیرن. انسان برای دین زنده است. چطور اگر خواستن خاک را بگیرن دفاع است، خواستن مال را بگیرن دفاع است، و خواستن بدن را آسیب برسانن دفاع است، اما اگر خواستن روح را آسیب برسانن دفاع نیست؟ نه، اونها با برهان اجمالی پذیرفتن. همون کسی که میگفت که البعرتو تدلو البعی برهان است، یا اون زن سالمندی که دوک ریسی میکرد و دست از دوک برداشت، این هم برهان حرکت است. منتها برهان و کل شخصی به حسبه. این ممکن نیست این نظام را ببیند و بگوید بی صاحب است. همون الله لا اله الا هو الحی القیوم، اگر له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده، خوب تحلیل بشود روشن است که همه با همین معنا مسلمانند. برو برهان اجمالی. بنابراین اگر اکراهی هست، در داخله برای اجرای حدود اسلامی است و نسبت به خارج برای منع تجاوز متهاجمین. در همون سوره مبارکه انفال ملاحظه فرمودید، این بحث رو مکرر ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله بعد از اینکه مسئله جنگ و نقل کرد، آیات فراوانی درباره قتال و جهاد آورد، بعد همود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که وزان این آیه درباره جنگ و جهاد و دفاع وزان آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب است در مسائل شخصی. چطور در مسائل شخصی اگر قاتل را اعدام بکنن، این در حقیقت احیاس نه اعدام. در مسائل جنگ و دفاع عمومی هم فرمود پیغمبر میخواد شما را زنده کنه. گرچه همه دستورات اسلامی برای احیاست، اما این درباره نماز و روزه که نیامده. اگر چنونچه کسی خواست بین مورد و غیر مورد فرق بگذارد، فرقش این است که آیه در مورد خود نص است، غیر مورد را هم بالاطلاق میگیرد. این کریمه سوره انفال موردش جنگ است. نص است که جنگ جامعه را زنده میکند، بالاطلاق شامل نماز و روزه هم میشود. نماز هم مردم را زنده می کند، روزه هم مردم را زنده می کند. اما اون چی که آیه در بارش وارد شده است و در موردش نست است، مسئله جنگ و دفاع است. از صلات و عمود و دین. اما جنگ خیمه دین است. یه دینی باید باشد که شما ستون بذارید یا نه. خب اگه ستونی پر شد اینجا، مسجدی نبود، خیمهی نبود، ستونی به مسجد که سودی ندارد. فهمود درست صلات عمود دین است، اما جهاد خیمه دین است. لذا با منافقین جنگ مسلحان نداشتن که از تمیرن فهمود که ما اسلمو بل استسلمو. فهمود حالا که لا اله الا الله گفتن کافیه، ما میخوام آشوب نکنن. ظاهر که مسلمانن دیگه آشوب نمیکنن، بسه. لذا منافقین رو پذیرفته بود، با منافقین نجنگیدن که منافقین به حسب ظاهر پاکر، ازدواج با اونها احکام، با اونها احکام اسلامی دارد. مسئله جهنم عرف دیگه است، اون لا اکراه فدی. بسیار خوب. طاغوت نمی گذارد شما اطاعت نکنید. اتخذکم عبادن له، شما قد امرتم ان تکفروا بالطاغوت، شما خود محکمه تشکیل بدید. اون میگد نه، اولین روزی که رفتیم این شورا، این قانون رو که ملاحظه کردیم، دیم نوشته است که از همین بدنه حکم شروع کردن. اگر سرقت واجد شرایط قطعیت نبود، چند ماده است؟ 1, 2, 3, 4, 5. خب اگر بود چی؟ اصلا نیست تو قانون قبلی. این قانونی که از فرانسه و غیر فرانسه آوردند و تحمیل کردن بر مردم ایران، اصلا سخن از فقط اون نبود. از اول شروع شد اگر سرقت واجد شرایط قطعیت نبود. خب اگر بود چی؟ که کماول غالب اکثریش که اینه، او وقتی میتواند حضور سیاسی و تبلیغی داشته باشد که ناوشو بیاره تو خلیج و ما هم موظفیم که به طاغوت کفر ببرزیم. چجوری کفر ببرزیم؟ همون اگر بخوایی نیافتی دستاویز داشته باشی، فقط استمسک بالعروه الوثقی، باید لا اله را بگی، الا الله را که داری، یک پر به طاغوت بشه، یؤمن بالله بشه تا استمساک حاصل بشه. اینم در همه شئون از حتی در محاکم قضایی. شما میخواید قانون قضایی درست کنید، حدود تعزیرات درست کنید، او که نمیگذارد که. هنوزم که هنوز دست دو از ترس اینا قطع نمیشه. این همون حضور طاغوت است در این کشور. شما اگر بخواید او را طرد کنید، جز عید دوله و مسلحت و منقبه مقدور نیست. او که نصیحت شنو نیست، او که به خدا و قیامت معتقد نیست. او حرفش این است قد افلح الیوم الاستقلال. او غیر از این نمی اندیشد. شما هم موظفید که به او کفر ببرزید، برای خودتون استقلال قضایی داشته باشید. چاره جز و عید دوله و مسلحت و منقبه نیست. پس در همین آیه که فرمود لا اکراه فی الدین، فرمود به هر طاغوتی موظفی کفر ببرزید. هر طاغوتی در هر عصری هم که باشد به او کفر ببرزید. خب محکمتون این چنین است، در مسائل مالی این چنین است. اون که تعیین نیست، او تمثیل است. این چنین است که فقط امرو ان یکفروا بالطاغوت، یعنی در خصوص مسائل قضایی نباید حرف طاغوت رو گوش بدید. در مسائل اقتصادی اب نداره، این چنین نیست که نؤمنو به بعض نمنت فرو به بعض. اون به عنوان نمونه ذکر شد. این چه نیست که یوریدون انیت ها کمو الات تاغوت وقت امرو اد یک فرو به. حالا یوریدون انیت ها کمو الات تاغوت فل اقتصاد. این میشه یا شما ناچارید به استقلال اقتصادی داشته باشید. وام نمیگذارد. میگه از من بخر و به من بفروش. شما میخوای آزاد باشی. شما میخوایی بگو احل الله البی و حرم الربا. اون میگوید نه، ربا این چه نیست، بانک باید اون چنان باشد. شما باید به او کفر ببرزی. کفر به طاغوت هم بدون عید دله و مسلحت و منقبه نخواهد بود. برای اینکه اگر او اهل استدلال بود، اهل برهان بود، اهل موعظه بود، امثال ذلک میشد با مسائل تبلیغی حل کرد. اما او جز به قد افلح الیوم من استعلا نمی اندیشد. و شما هم باید موظفید با او کفر ببرزی. خب چاره جو جنگ نیست. یه چند جمله از بیانات نورانی از تعمیر در نهج است که ملاحظه فرمایید. مطلب اول راجبان است که اصلا دل آزاد خلق شد. نه تنها بیگانه نمیتواند در دل بیگانه اثر کند، دوست هم نمیتواند در دل خود با اکراه اثر کند. فهمت شما حالات گوناگونی دارید. یه وقتی به مطلب میل دارید، یه وقتی حوصله و حال و هوای و مطلب رو ندارید. اون وقتی که حوصله یه مطلب رو ندارید، حال و هوای یک مطلب رو ندارید، به سراغ اون مطلب نروید، زیرا دل اگر اکراه شد کور میشود. ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا، و اگر خواستید فتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اكره عميه. یه وقت از انسان حال نماز شب رو ندارد. این رو دل رو مجبور نمی کند، این تن رو مجبور می کند. این شکمی که زیاد خورد این رو وادار می کند که کم بخورد و پرشد. بین اکراه دل و اکراه نفس حضرت فقها قائل شد در همین کتاب شریف نهج. فرمود یه وقتی تنبلیست، تنپروریست، خستگیست، پرخوریست، پرخوابیست، اینا تا میتوانید اکراه کنید این بدن رو. به اجبار شد کشون کشون بکشانید تا عادت کنید. یه وقت مسئله پذیرش و فهم است. چون پایگاه فهم دل است، دل را اگر خواستی مجبور کنی کور میشود. که ان للقلوب شهوتن و اقبالن و ادبارن، فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اكره عميه. این کور میشود. اما در مسائل عبادی گاهی انسان سختش است، خسته است، این بدن، این نفس اماره یا نفس لوامه یا نفس مسوله که مادون مطمئنن، اینا همراهی نمی کنن. فبود تا توانستی این نفس رو مجبور بکن. اون را در بیان دیگر فرمود افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی. دل رو محترم بشمار. چی؟ اگر چیزی رو نفهمیده میخوایی به دل بباورانی نکن که نمیشود. با استدلال، با برهان، حتی به مزنه اکتفا نکن. خوراک روح برهان است. اما این نفس سرکش که به طغیانگری مائل است، به شهوت مائل است، تا توانستی او رو رام بکن. افضل الاعمال ما اکرهت نفسك علیه. بعد فمود وعلمو انه ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن و ما من معصیت لله شیئون الا یأتی فی حبن. فمود اصولا اینطور از شما اگر بخواید به میل نفس رفتار بکنید که هیچ کار واجبی را انجام نمیدید، هیچ مستحبی را انجام نمیدید، از هیچ حرام مکروهی برحذر نیستید، چون همه معاصی شیرین است و همه طاعات بالاخره برخلاف نفس است. بخواید حرف نفس رو گوش بدی، این شدنی نیست. بخوای صاحب دل باشی، با برهان باش. در این جمله هم فرمود که رسول خدا علیه آلاف و تحیده و سنا فرمود حفت الجنتو بالمکاره. اصولا با سختی ها بهشت بس پیچیده است. نه، بهشت یه باقی است. از هر طرف بخواهی بریسی مخاردار دارد، راه ندارد. چه جهنم یک گودالی است پر از آتش، از هر طرف بخواهی بروی درش باز است و پر روحوری ها. حفت النارو به شهوات و حفت الجنتو به المکاره. این از سخنان بلند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در نهج البلاغه حضرت از پیغمبر نقل میکند. فرمود بهش یه جاییست که تمام اطرافش سیم خار داره، تا دست و پا خون نشه کسی بهش نمیره. جهنم هم یه جاییست که تمام اطرافش گل و ریاحین. خلاصه حفت النارو به شهوات و حفت الجنتو به المکاره. بذار خود اسلامی سلام الله در قرار دولار آمده است که فرمود المکارمو به المکاره. تا انسان مکروها را تحمل نکند به مکرمت نمیرسد، کریم نمیشود. المکارمو به المکاره. پس بین این کراهت ها با هم فرق هست. فتحصل که اکراه دل غیر از اکراه نفس است. والحمد لله رب العالمین.